بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأمين وحيه. آيات سورة نساء رو دنبال میکنیم تا آیه 62 بیان کردیم. امشب از آیه 63 شروع میکنیم. أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. ترجمه تحت لفظی آیه چون قبلا راجع به کسانی بود که به دروغ سوگند میخورند به خدا و سوگندشون هم بر این مبنا هست که اونها چیزی جز احسان و توفیق نمیخواهند، ولی خداوند این سوگند اونها رو قبول ندارد و رد میکند و تعلیمات دیگری به پیامبرش میدهد. میگوید که اینان کسانی هستند که خدا میداند چه در دل دارند، و این در دل داشتن در زبان عربی و فارسی امروز هم در عموم مردم رائجه. وقتی که مسائل و اون احساسات و عواطف درونیشون اونقدر گسترده و زیاد هست که نمیتوانند بیان بکنند، فقط میگویند که خدا میداند. مثلا خدا میداند من چقدر شما رو دوست دارم، به جای اینکه یکی یکی بگوید که اینقدر اینقدر اینطور نسبت به این احساس، اینطور نسبت به این صفت شما، اینطور شما رو دوست دارم، اینطور ابراز احساسات میکنم، میگوید خدا میداند که من در دلم چقدر شما رو دوست دارم. یا میخواهیم که از کسی بدی بگوییم، میگوییم خدا میداند که او در دلش نسبت به شما چه میاندیشد. یعنی اونقدر نسبت به شما بغض و کینه و حسد دارد که قابل وصف نیست. خداوند چون میخواهد دشمنی منافقان رو به اوج برساند و بگوید زائد الوصف و نمیشود آن را وصف کرد، به همین خدا میداند اکتفا میکند که یعلم الله ما فی قلوبهم. خدا فقط میداند که اینها چه در دلشان میگذرد نسبت به دشمنی با تو. بنابراین تو فاعرض عنهم، پس تو از آنها دوری کن، اعراض کن، و عظهم، و آنها را نصیحت کن، و قل لهم فی انفسهم قولا بلیغا، و برای آنها بگو. فی اینجا یعنی که درباره یا نسبت به درون آنها، نهایت بلاغت رو و رسائی رو به کار ببر. یعنی آنچه که میتوانی درباره درون آنها برای خودشون صحبت بکنی، صحبت بکن. از اوصاف آنها بگو، از بدیهاشون بگو، ولی اونها رو نصیحت بکن. بگو که این روشی که پیش گرفتید، راهی رو که اتخاذ کردید، این راه بی سرانجام است و شما رو به مقاصد خودتون نمیرسانند. خب این فی که به این معنا هست، یعنی درباره، و قل لهم فی انفسهم، در قرآن زیاده. یکیش همون آیه هست که شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن، یعنی قرآن درباره ماه رمضان نازل شده، آیه دربارش نازل شده. پس و قل لهم فی انفسهم قولا بلیغا، به پیامبر به آنها بگو درباره خودشون، درون خودشون، رفتار خودشون و کردار خودشون به رسائی و کمال سخن بگو. حالا در این دو موضوع، اعراض و قول بلیغ، ما آیات مشابه دیگری هم در قرآن داریم که اعراض از منافقان رو دستور میده خداوند. در سوره نساء آیه 80 و 81 که بعدم بهش خواهیم رسید، چون سوره نساء هستیم، من یطع الرسول فقط اطاع الله، هر کسی که از رسول اطاعت بکند محققا همو از خدا تبعیت و اطاعت کرده است. و من تولا فما ارسلناک علیهم حفیظا، و هر کسی که روی برتابد و پشت کند به تو، پس ما تو را برای او حفیظ و نگاهبان قرار ندادیم که دنبالش را بیفتی و بری یقش رو بگیری و بیاریش و بنشانی او رو و حتما از او بخواهی که ایمان بیاورد. نه، تو حفیظ نیستی. فیقولون طاعتون، اونها ممکنه وقتی تو این کار رو بکنی، وقتی زور باشه و بفهمند که خطری متوجه اونها هست، بر حسب ظاهر اونها اعلام طاعت میکنن. فاذا برزو من عندک بیت طائفتون منهم غیر الذی تقول، وقتی که از پیش تو بیرون بروند، اون وقت اون چیزی رو خواهند گفت که پیش تو نگفتند، غیر آن را خواهند گفت. پس این حفیظ بودن، اگر بخوای اعمال حفاظت بکنی، نتیجهش این میشه که پیش تو طاعتون میگن باش ما مطیع، بیرون که رفتن خلافش رو خواهند گفت. والله یکتب ما یبیتون، خدا ثبت خواهد کرد آنچه را که اینها بیتوته میکنن، یعنی شب که دور هم می نشینن و اجتماع میکنن، اونها مخالفان و منافقان، اونها هرچه در شب دور هم میگویند، خدا اونها رو ثبت خواهد کرد. وظیفه تو چیست؟ فاعرض عنهم، از آنها اعراض بکن، دوری بکن، حفیظ آنها هم نیستی. و توکل علی الله و کفا بالله وکیلا، تو فقط توکل به خدا بکن، تکیه بر خدا بزن که خدا بهترین و کافی ترین پشتیبان هست. حالا که لغت کافی هم آمد، یک لغت هم یاد بگیرید. مکفی در زبان عربی نداریم. این که میگویم فلان چیز مکفی است، اینها غلطه. باید حتما بگویم کافی، یعنی اسم فاعل کافی است، چون به باب افعال نرفته. اکفا یکفی اکفا نداریم در لغت که اسم فاعلش رو مکفی بسازیم. پس مکفی یک کلمه غلط. باز در سوره نجم و اعراف خداوند توصیه میکند به پیامبر که از جاهلان اعراض بکنه. فاعرض عمن تولا عن ذکرنا ولم یرد الا الحیات الدنیا، ای پیامبر اعراض کن از کسی که به ذکر ما پشت میکند یا از ذکر ما روی بر میتابد، تو ازش اعراض کن. یعنی میبینیم ما در آیات زیادی خداوند از پیامبر میخواهد که به جای درگیری با مخالفان، کنارگیری و اعراض رو پیشه بکنن، چون که نتیجه ای بر این مشاجره و درگیری لفظی یا در واقع قهری رو در رو با مخالفان و منافقان حاصل نمی شود، یعنی نتیجه مثبتی نداره، از این جهت اعراض. بعد این آیه 29 سوره نجم بود. 199 اعراف، خذ العفو و امر بالعرف و اعرض عن الجاهلین، ای پیامبر عفو را پیشه کن، خذ العفو، یعنی به جای حس انتقام جویی و کینه توزی، تو گذشت رو پیشه کن، بگذر از اونها. و به عرف، و امر بالعرف یعنی که اون چیزی که معروف است و شناخته شده است، تو به اون دستور بده، اون چیزهایی که همه مردم نیکی آن را و خوبی آن را میدانن، اون عرفه، همه میدانن که اینها خوبه، تو به اونها امر بکن که این کارها رو بکنی. و از جاهلان دوری کن، از جاهلها، از نادانها دوری کن. اینا همه برای ما هم دستوره. و اما آیاتی که میتواند قول بلیغ را تفسیر بکنه، یکیش در دعای ابراهیم و اسماعیل است در سوره بقره آیه 129، که علت هم اینه. آیاتی که میارم چون که قاعده بر این است در علم فصاحت و بلاغت و معانی بیان، که میگویند چه کسی میتواند قول بلیغ داشته باشد، بعد خودشون پاسخ میدن، کسی که حکمت بداند، و عالم باشد و درس خوانده باشد. بنابراین این میتواند قول بلیغ داشته باشد. حالا این پیامبر که درس نخوانده است چطور دارای حکمت است و چطور دارای کتاب است و چطور میتواند قول بلیغ داشته باشد؟ اون وقت به این آیات استناد میکنند که خداوند اساساً میگوید که ما به این پیامبر بی سواد این حکمت رو دادیم که بتواند قول بلیغ داشته باشد، از این جهت همه جا به او دستور دادیم که ابلاغ بکنه. اصلا خود ابلاغ مبتنی باید باشد بر حکمت. حالا آیات رو میبینیم. ربنا وابعث فیهم رسولا منهم، دعای ابراهیم و اسماعیل. دعا میکنن پروردگارا در این ذریه ما، فیهم در ذریهشون میگن، در این نسل ما که بعد می آید، تو مبعوث بگردان رسولی را از خودشان، منهم رسولا منهم، از خودشان باشد. یتلو علیهم آیاتک، که این رسول بر اونها تلاوت بکند آیات تو را، نه آیات دیگری را. و یعلمهم الکتاب والحکمه، و به آنها تعلیم بدهد کتاب و حکمت را. در این صورت میتواند قول بلیغ داشته باشد. و یزکیهم، و آنها را پاکیزه بگرداند، انکه انت العزیز الحکیم، زیرا که تو هستی عزیز و حکیم، تو خودت صاحب عزت و صاحب حکمتی. بنابراین میتوانی پیامبری رو مبعوث بگردانی که از این ذریه ما باشد و این تعلیم حکمت و کتاب را به آنها به عهده بگیرد. اینا رو آیات رو گذشتیم، ما در تفسیر بقره و آل عمران اینا گذشتیم، حتما به یاد دارید، ولی خب تکرارش اینجا لازمه. در آیه 164 آل عمران، لقد من الله علی المؤمنین، خدا بر مؤمنان منت نهاده. منت هم نعمت است، ولی نعمت تمام و کمال رو میگوین منت. وقتی میگویید که به یکی میگویید شما بر ما منت نهادید، یعنی نعمت رو بر ما تمام کردید. منت نهادید آمدید، منت نهادید فلان کار رو کردید، یعنی نعمت رو تمام کردید. پس لقد من الله علی المؤمنین، خدا نعمت را بر مؤمنان تمام کرد، خدا بر مؤمنان منت نهاد. که چه کار کرد؟ اذ بعث فیهم رسولا من انفسهم، که آمد و یک رسولی را از خود اینها، از خودشون. ببینید تمام آیات تأکید دارد که رسول از خود مردمه، از بین مردمه، از همون مردمه. که این جریان هایی که بعد به صورت خرافه در می آید اونها رو جلوشه بگیره، که این رسول از آسمان میاد یا نمیدونم چه میشه، یا به آسمان میره یا بال داره یا بال در میاره. اینهایی که بعد درست کردن، آیات پیوسته تأکید داره که این رسول از خود مردمه، از مردم. منهم، من انفسهم، من انفسکم، من کم، اینها همش برای اینکه تأکید بکنه که این بشره، این انسانه. اگر به تعالی و تکامل میرسد از انسانهاست که میرسد، نه اینکه یه چیز موجود خارق العاده‌ای باشه. یتلو علیهم آیاته و یزکیهم، که آیات خدا رو بر اینها تلاوت میکند و آنها رو تزکیه میکند، پاک میکند. و یعلمهم الکتاب و الحکمه، و به آنها می آموزد کتاب و حکمت را. و ان کانوا من قبل لفی ضلال مبین، حتی اگر پیش از این هم در گمراهی آشکار بوده باشند. پس این اصلی رو که در علم فصاحت و بلاغت و معانی پیریزی کردن که اساس قول بلیغ حکمت است، قرآن پیوسته به همین دلیل می گوید که این انبیا وظیفه‌شون تعلیم حکمته. خب تا حکیم نباشن که نمیتوانن تعلیم حکمت بکنن و نمیتوانن قول بلیغ داشته باشن. پس وقتی به پیامبر دستور میدهد که تو قول بلیغ داشته باش نسبت به آنها و درباره آنها، و توضیح بده درون آنها رو براشون که شما چه فکر میکنید و چه پلیدی هایی در شما هست و چه راه کجی را میخواهید طی بکنید. باز آیه 113 سوره نساء: ولولا فضل الله علیک و رحمته لهمت طائفه منهم ان یذلوک. اگر فضل خدا و رحمت خدا برای تو نبود ای پیامبر، گروهی از آنها کوشش میکردن، همه یعنی کوشش کردن، همت طائفتون، چون طائفه مؤنثه، فعل رو مؤنث آورده، همت طائفتون، گروهی از آنها کوشش میکرد که تو را گمراه بکنن. پس رحمت خدا و فضل خدا مانع گمراهی توست. بنابراین اگر این رحمت و فضل الهی نصیب هر انسانی بشود، اون انسان از گمراه شدن نجات پیدا کرده. حالا نسبت به ما، رحمت و فضل خدا هدایت اوست که در دست ماست. قرآن او رحمت و فضل اوست. اگر این نصیب ما بشود، ما رو از گمراهی نجات داده. و ما یذلون الا انفسهم، ولی اونها گمراه نمی کنن جز خودشان را، یعنی کوشش آنها نقش بر آب می شود، یعنی کوشش مذبوحانه است. مذبوح یعنی ذبح شده، یعنی کوششی است که قبل از اینکه به ثمر برسه سرش بریده شده است، از بین رفته. و ما یذرونک من شیء، و اونها هیچ زیانی به تو منشی، خیلی جالب، یعنی نفی مطلق میکنه، هیچ زیانی به تو نمیرسانند. و انزل الله علیک الکتاب والحکمه، خدا بر تو کتاب و حکمت نازل کرده، به این دلیل است که اونها نمیتوانند به تو زیان برسانند و به این دلیل است که نمیتوانند تو را گمراه بکنند. و علمک ما لم تکن تعلم، و خدا به تو آموزش داده است آنچرا که نمیدانستی. پس همین علم، همین آموزش مانع این هست که تو گمراه بشوی. و کان فضل الله علیک عظیما، و فضل خدا بر تو بسیار بزرگ بوده است. خیلی این آیات واقعا آدم رو متاسف میکنه، که بارها گفتم یا آدم باید بگه دروغه، آیات دروغه، یا باید بگه پس این فضل چرا نصیب ما نشده، در صورتی که همین هدایت پیش روی پیامبر بود، همین آیات بود، همین کتاب بود، چیز دیگری نبود که پیامبر را از گمراهی نجات بده یا او را کمک بکنه یا فضل عظیم باشه. پس کان فضل الله علیک عظیما، همین هدایت و همین کتاب و همین حکمت و همین علمی که مالم تکن تعلم بوده. و آیه آخر در این را که بیان همون آیه است که میگوید و قل لهم فی انفسهم قولا بلیغا، تقریبا عین همونه که ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظه الحسنه، ای پیامبر به سوی راه خدا دعوت بکن، راه پروردگارت دعوت بکن با حکمت و موعظه حسنه. موعظه حسنه همون قول بلیغ است، اما ضمن این که موعظه حسنه هست، تو باید درون اون منافقان رو به رخشون بکشی، اما از این راه، با گفتار حسن، با نیکویی، با خوبی. خب حالا آیه بعد، آیه 64: و ما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن الله، ما هیچ رسولی را نفرستادیم مگر اینکه مورد اطاعت قرار بگیرد به اذن الهی. ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوک فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحیما. و اگر چنانچه وقتی به خودشان ستم کردند می آمدند نزد تو و پیش تو از خدا طلب آمرزش می کردن و آنگاه رسول هم برای آنها طلب آمرزش می کرد، آنگاه بود که خدا را تواب و رحیم یا تواب رحیم میافتند. این خیلی آیه هم پیچیدگی داره هم مهمه. مهمه برای ما هم مهمه. ببینید رسول از آنها ناراضی است. آنها به رسول ستم کردند. آنها به رسول پشت کردند. پس اینکه بروند در خانهشون و یواشکی یا انفرادی یا یه جای تو دلشون از خدا طلب آمرزش بکنن، این قبول نیست. همونطوری که رسول رو در جامعه آزرده خاطر کردن و به او اهانت کردن و به او پشت کردن و با او نفاق کردن، حالا اگر بخواهند توبه بکنن باید بیاین پیش رسول و اول دل او را به دست بیاورن و او را راضی بکنن و در پیشگاه او از خدا طلب آمرزش بکنن، آنگاه رسول هم به خدا بگوید که من راضی هستم از اینها و رسول هم طلب آمرزش بکنه. اون وقت اونجاست که لوجد الله توابا رحیما، اونجا خدا توبه پذیر هست. پس این که ما یاد گرفتیم که توی وصیت هامون رد مظالم و نمیدونم اینو به اون ظلم کردم و به اون بدی کردم و از او غیبت کردم و اینها اصلا با این آیه تطبیق پیدا نمی کنه. حتما باید شخص در زمان حیاتش اگر به او زیان رسیده، زیان معنوی، مخصوصا به پیامبر زیان معنوی می رسندن، یسدون عن سبیل الله می کردن، راه خدا رو می بستن، اتخذوا ایمانهم جنه فسدوا عن سبیل الله انهم ساء ما کانوا یعملون، بدترین کار ممکن رو انجام می دادن. این باید بیاد استغفارش در منظر عام و طوری باشه، استغفار توبه نصوح باشه، برگشته باشه. اینا خیلی موضوعهای تربیتیه، خیلی مهمی است که ما همه چیز رو میذاریم آخر. یه وصیت نامه می نویسیم، اینقدر نماز نخوندیم، اینقدر روزه نگرفتیم، اینقدر هم رد مظالم، اینقدر چه فلان، اینها با این آیه تقریبا مردود است. خب این ترجمه تحت لفظی بود. حالا اینکه میگوید لیوتا به اذن الله، اذن رو من تفصیلا معنا کردم که در همین جزوهای کوچکی هم که چاپ شده فکر کنم در شماره 1-2 شفاعت معنای اذن آمده باشه. اینجا دیگه تکرار نمی کنم، ولی اطاعت از رسول باید مبتنی بر اذن الهی باشد. یعنی اون چیزی رو که خدا اذن نداده است ما نمیتوانیم به عنوان دین و به عنوان اطاعت از رسول تلقی بکنیم و اون رو برنامه کار و دینداری یا عبادت خودمون قرار بدهیم. حتما باید در چارچوب اذن الهی اطاعت از رسول صورت بگیرد. خب حالا بیایم ببینیم آیاتی که استغفار رو که اینجا گفتیم در خودشون دارند و این معنا رو تأیید میکنن. 133 134ش رو ننوشتم آیش رو، چون مربوط به موضوع نبود، خیلی البته مربوط بود و نبود. 133 135 و 136 آل عمران و سارعوا الی مغفرة من ربکم، ای اهل ایمان بشتابید به سوی آمرزش پروردگارتان. یعنی همون طلب مغفرت، استغفار. و جنت ارض و السماوات و الارض، و بهشتی که ارض آن، ارض اینجا به معنای معرضه، یعنی نمایش، نمایش و نمایشگاه آن همه آسمان ها و زمین است. یعنی شما اگر بخواهید ببینید آن بهشت چی هست و چقدر، نمایش آسمان ها و زمین را نگاه بکنید. این عرض اگر به معنای عرض مقابل طول بود، اون وقت اگر عرضش آسمان ها و زمین باشه، طولش رو درش میمونیم که اون وقت طولش از کجا تا کجاست. بنابراین این عرض به معنای نمایشه. یه بار دیگه هم گفتم امروز مثلا در زبان عربی به نمایشگاه میگوین معرض، معرض یعنی نمایشگاه. پس این نمایشه، نمایش بهشت، عرضش این آسمان ها و زمین. برای کی آماده شده؟ اعدت للمتقین. والذین، حال متقین کیان؟ یه گروه رو میگه، بعد و کسانی که. والذین اذا فعلوا فاحشتن او ظلموا انفسهم ذکروا الله فاستغفروا لذنوبهم. کسانی هستند که هرگاه یه کار زشت فراگیر، کار زشتی که آثارش از خودشون عبور بکنه و به دیگری یا به جامعه منتقل بشه، یه همچه کاری بکنن یا خودشان نسبت به خودشان ستم روا دارند، اون وقت به یاد خدا می افتن، خدا را به یاد می آورند و آنگاه از او طلب آمرزش می کنن. اون وقت طلب آمرزش برای چی؟ لذنوبه هم. یعنی اینها همه ذنبه نه اسم. حالا آیه بعد که خواهم آورد اونجا تفاوت ذنب و اسم توی یک آیه مشخص میشه. یعنی اسم گناهانی که قرآن برای آنها عذاب قائل شده، اونها جز با توبه نصوح الا من تاب و آمن و عمل صالحا اون بخشیده نخواهد شد. و من یغفر الذنوب الا الله. و چه کسی است که گناهان را مورد آمرزش قرار بدهد جز خدا؟ یعنی خدا راه مغفرت را و آمرزش را به شما نشان داده. ذنب تأخیره، بنابراین خدا به شما نشان داده است که رحمت من وسیعه، شما حالا تأخیر کردی، عمل رو رها نکن، انجام بده، نگو از وقتش گذشت دیگه رها، نه بیا انجام بده، من میپذیرم. این میشه استغفار. یعنی طلب غفران اینه که شما اون کار نیکی رو که باید در این ساعت انجام بدی به ذنب انداختی، انداختی تأخیر، عقب انداختی، حالا رهاش نکن، بیا انجام بده. شما باید همین که پیامبر مبعوث میشد در مکه اولین ندا رو برای ایمان میداد، ایمان میآوردی، ایمان نیاوردی، 10 روز بعد، 1 ماه بعد، 1 سال بعد ایمان آوردی، حالا خدا بخشنده است، این ذنب و این تأخیر رو میبخشه. اما اگر در این فاصله آزار دادی، آدم کشتی، حالا ایمان آوردی، اینجا توبه میخواد، اینجا اصلاح میخواد، اینجا باید حتما اصلاح بکنی. ولم یسروا علی ما فعلوا و هم یعلمون. یکی از نشانه های این که این انسان از صمیم دل استغفار کرده، طلب آمرزش کرده و از خدا خواسته است ذنوب او را ببخشد، این است که بر آن فاحشه‌ای که انجام داده اصرار و پافشاری نمی کند. این نشانه این هست که این واقعا استغفار رو عملا و اساسا انجام داده. اولئک جزاؤهم مغفرت من ربهم. به اینجا که رسیدن پاداش اونها آمرزش پروردگاره. و آیه 110 و 111 نساء. و من یعمل سوءا او یظلم نفسه ثم یستغفر الله یجد الله غفورا رحیما. پس سوء را، بدی را مساوی کرد با ذنب. بدی ذنبه. یک بدی انجام بدهد یا ستمی نسبت به خودش روا دارد، سپس از خدا طلب آمرزش بکند، آنگاه خدا را غفور می‌یابد، خدا را آمرزنده می‌یابد و همچنین رحیم، صاحب رحمت. حالا در برابر این سوء که مساوی ذنب است، دقیقاً کلمه اسم را میاره با 3 نقطه. و من یکسب اثمن فإنما يكسبه على نفسه و کان الله علیما حکیما. و هر کسی گناهی را مرتکب بشود، گناهی که خداوند برش عذاب تعیین کرده، این را به زیان خودش انجام داده و خدا علیم و حکیم است، هم میداند و هم صاحب حکمت است. باز در سوره منافقون، و اذا قیل لهم تعالوا یستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم و رأیتهم یصدون و هم مستکبرون. این دوتا اسمه، یعنی سد سبیل خدا، رأیتهم یصدون بساد و هم مستکبرون استکبار. استکبار همون صفت شیطانه، صفت ابلیسه، یا خودش ابلیس اصلا. حالا بگیم صفت ابلیس، خداوند ابلیس رو مساوی استکبار دانسته. بنابراین اینها چون این دو خصوصیت رو دارن و هر دو اسم هست، اون وقت میگوید که اگر که لو استغفرت لهم 70 مره لن یغفر الله لهم، 70 بار هم برای اونها طلب آمرزش بکنی، خدا آنها رو نخواهد آمرزید. پس این به جهت این دو حالت، وقتی که حتی دعوتشون بکنی که بیایید کتاب رسول خدا، ببینید چون رسول رو آزردن، باید بیان اینجا، باید بیان پیش رسول و پیش رسول طلب آمرزش بکنن، اون وقت سر بر میتابند و پشت میکنند و نمیپذیرند. آیه بعد، فلا و ربک لا یؤمنون. ببینید اینم تقریبا همون آیاتی رو که در سوره منافقون الان تلاوت کردم، اینم تقریبا همون رو بیان میکنه که ایمان نمیارن، سوگند میخوره که اینا ایمان نمیارن، مگر اینکه یک خصوصیت پیدا بکنن. حالا این آیات شأن نزول داره، چه حادثه اتفاق افتاد در مدینه، سر یک زمینی در بیابانهای مدینه دعوا شد و دو نفر از اهل ایمان به جای اینکه بیاین پیش پیامبر و مرافعه رو اونجا مطرح بکنن، رفتن در جای دیگری مطرح کردن، پیش به اصطلاح اهل کتاب یا پیش منافقان، حالا اقوال مختلفه، و این خبر به پیامبر رسید، این آیات نازل شد. حالا اینا شأن نزول ما کاری نداریم، همیشه همینطوره، الان هم همینطوره که حکمیت و داوری پیامبر باید مرجع اهل ایمان باشد. پس سوگند به پروردگار تو که اینها هرگز ایمان نخواهند آورد. نمی شود بگویی که اینها مؤمنند، مگر در یک صورت که حتی یحکمو کفی ما شجر بینهم، تا این که تو را داور بسازند در اون اختلافی که در بینشان پدید آمده. بعضی گفتند که اختلاف یعنی مشاجره، شجره یشجرو یا شاجره یشاجرو، مشاجره که مشاجرش هم تو فارسی میگیم، دو نفر اختلاف پیدا بکنن، داد و قال بکنن، میگیم که مشاجره کردن. میگویند که در لغت، البته من از لغت دارم براتون میگم نه از تفسیر، که علت این که به درخت گفتن شجر، چون تو در تو شده، تو در توه، و اختلاف یعنی مشاجرت، چون تو هم میرند و تو در تو میشه و به هم میریزند و اینها، این اصلش این بوده، یعنی اصلش دعوا و مرافعه تو هم رفتن بوده، درختم چون برگ و شاخاش تو همه گفتن شجر. بعضی هم برعکس گفتن، گفتن چون که شجر تو همه و درخت و اینطوری، به این دعوا هم چون تو هم میشه گفتن شجر. حالا این در هر حال اینجا شجره به معنای مرافعه است. میگه که اون مرافعه و اختلافی که در میانشان، البته گفتگو و تداخل حق و باطل باید تو این شجره باشه، این اختلاف رو اگر آوردن پیش تو و داوری تو را پذیرفتند و بعد از آن هم ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت، و وقتی هم که داوری کردی هیچ دلتنگی نسبت به داوری تو پیدا نکنن، که بعد تو دلشون نگوین که حق با ما بودا ولی پیغمبرم متوجه نشد. نفهمه و حق داد به اون. اگر این کار نکنن و یسلم و تسلیما و کاملا تسلیم بشوند، اینها ایمان آوردن. یک نشانه ایمان اینه که در داوری پیامبر تردید نکنن. اون وقت پیامبر، احادیث داریم که مرحوم پدر هم این احادیث رو آوردن، احادیث این هاست، این احادیث رو حداقل در 9 کتاب اهل سنت همشون آوردن، یعنی در اونها متواتر که در همین آیه پیامبر میفرماید که انما انا بشر، جز این نیست که من بشرم، و انکم تختصمون الی، شما خصومت هاتون رو پیش من میآورید. فلعل بعضكم ان يكون الحن بحجته من بعض، و امکان دارد که از دو خصم یا از دو گروه متخاصم یکی یا یک گروه سخنورتر از دیگری باشه. با سخنانش من تحت تاثیر قرار بده، خیلی بلیغ و از حق میگه، حق با منه و میتونه دفاع بکنه. فمن قضیت له به حق مسلمن، پس اگر کسی از این دو گروه توانست با این بلاغتش و حجت آوردنش من را به جایی بکشاند که حق مسلمی را به او بدهم، فانما هی قطعه من النار، این یه پاره از آتش است که به او دادم، فلیأخذها او لیترکها، پس یا بگیرد یا آن را ترک کند. ده خیلی جالبه این احادیث که پیامبر اصلاً نمیده در این موضوع که من علم غیب میدانم و میدانم حق با کیست، من حکم به ظاهر میکنم، ظاهرم اینه، میاد یکی صحبت میکنه اونم صحبت میکنه، من حکم میکنم. شما که میدانید، و اهمیت دیگر این است که پیامبر میخواهد بگوید که متخاصمان دقیقاً میدانند که حق با کدام یک از طرفین، دقیقاً میدونند. میگه هر یک از شما که این حق را گرفتید و خوشحال شدید و حقتون نبود، از من یک قطعه آتش دریافت کردید، حالا میخواید بگیرید، میخواید بذار زمین رو برید. و با این حدیث ها خیلی اصلا چهره اسلام و پیامبر و سیره پیامبر عوض میشه. باز در یک حدیث دیگری، انما انا بشر، جز این نیست که من انسانم، بشر. اذا امرتکم بشیء من دینکم فخذوا به، اگر در مسئله دین فرمانی به شما دادم آن را حتما بگیرید، از من بگیرید. و اذا امرتکم بشیء من رأیی فانما انا بشر، و هرگاه بر اساس رأی و نظر خودم به شما فرمانی میدهم، پس من انسانم، ممکن چیز من منطبق با امور مادی نباشه، غلط باشه، نادرست باشه. آیه بعد، ولو انا کتبنا علیهم ان اقتلوا انفسکم او اخرجوا من دیارکم ما فعلوه الا قلیل منهم ولو انهم فعلوا ما یوعظون به لکان خیرا لهم و اشد تثبیتا. اینم تکمیل اون آیه است. یک جا پیامبر داوری می کند که باید بپذیرند داوری پیامبر رو و حرجی در دل خودشون نیاورند، دلتنگ نشند از داوری پیامبر، و دوم فرمان به قتال پیامبره، یعنی مبارزه و جهاد باید بکنند. اون هم یکیست که و چنانچه ما بر آنها واجب کردیم این مسئله را که ان اقتلوا انفسکم، خودهاتون رو بکشید. حالا این خودکشی رو البته مفسران به قول مرحوم پدر خیلی به خطا رفتن در این که خدا هیچ وقت به قومی یا فردی دستور نمیدهد که برید خودتون رو بکشید. این خودکشی رو اصلا حتی همه فقها ها خلاف حق می دانند، خلاف شرع می دانند و خلاف انسانیت می دانند همه. حالا چطور در قرآن که در اون داستان بنی اسرائیل هم بود، در سوره بقره توبو الی بارئکم وقتلوا انفسکم، به سوی پروردگارتون توبه بکنید، بعد که توبه کردید خودتون بکشید، که اونجا من به تفسیر راجع به وقتلوا انفسکم صحبت کردم که این قتل نفس همون قتل بقره است، ذبح بقره است، که اون نفس طغیانگر انسان اگر که کشته شد، که اون نفس دنیا پرست و ماده پرست هست، اون وقت وقتی باید جهاد هم بره، مبارزه هم بکنه، قتال هم بکنه، دیگه این نفس رو کشته، دیگه آماده جهاده، دیگه براش مهم نیست که کشته بشه، مثل اینکه اصلا کشته شده هست. یا اینکه گفتیم که از شهرهاتون، از خانه هاتون خارج بشید. دیار جمع الجمع، دیار جمع دوره. بعضی ها گفتن که دیار جمع دوره، دور جمع داره. بعضی هم گفتن نه، هم دور و هم دیار هر دو جمع داره. این چند تا جمع داره؟ 5-6 تا جمع داره دار، که دوتاش این هاست. بنابراین وقتی گفتیم از خانه هاتون خارج بشید، ما فعلو، انجام ندادن مگر اندکی از آنها، و اگر چنانچه این کار را می کردن، یعنی وقتی گفتیم خودتون را بکشید، نفس هاتون رو بکشید، می کشتن و می گفتیم که از خانه هاتون خارج بشید، خارج می شدن، این به نفعشون بود و این پندی بود که به آنها داده می شد، و آنگاه اینها تثبیت و پایداریشون، ماندگاریشون در راه محکمتر و پایدارتر بود. در سوره بقره آیه 246 در داستان تالوت که گروهی بودند از بنی اسرائیل که بعد از موسی بودند و یکی از انبیایشون که قرآن اسمی از اون نمیبره و از او خواستند که پیامبری یا فرماندهی رو برای اونها مبعوث بکند، تعیین بکند که به فرماندهی او به جنگ برن. یعنی اون بهانه‌گیری هایی که در بنی اسرائیل بود، قرآن میخواد بگه حتی بعد از موسی، قبل از موسی، اینها این حالت اینها بود، اینو داشتن. بعد سوال میکنه، الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسی اذ قالوا لنبی لهم ابعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل الله. این رو من به تفصیل توی اون سوره بقره گفتم، حالا اینجا فقط میخواهم بگویم که با این آیه سوره نساء هماهنگی داره، که وقتی که بهشون گفتیم اقتلوا انفسکم یا وخرجوا من دیارکم، از خانهاتون خارج بشید، با این هماهنگی داره. ای پیامبر، ندیده ای اون گروهی را از بنی اسرائیل بعد از موسی که به یک پیامبری از خودشون گفتن که برای ما یک فرماندهی تعیین بکن تا در راه خدا مقاتله کنیم؟ قال هل عسیتم ان کتب علیکم القتال الا تقاتلوا، گمان نمیبرید که اگر که برای شما قتال، نبرد واجب بشود، اون وقت شما به نبرد حاضر نشوید، یا همچنین فکر نمیکنید که اعلام بشه بعد شما نیایید. قالوا و ما لنا ان لا نقاتل فی سبیل الله وقد اخرجنا من دیارنا و ابنائنا، چرا در راه خدا نجنگیم در حالی که ما از خانه هامون و از خانوادهمون، فرزندانمون دور شدیم، اخراج شدیم ما. فلما کتب علیهم القتال تولوا الا قلیلا منهم، با این که اون پیامبر از اینها تعهد گرفت که فکر نمی کنید اگه واجب بشه نیای، گفتن نخی میای، چرا نمیای، خیلی دور نشید، همین وضع خودم رو همینطور ها، نخی میای، چرا نمیای، بعد میریم ببینی علی مونده و حوزش هیچ کس نیمد، من نخیر حتما میایم، حتما شرکت میکنیم، حتما حضور داریم، ما اصلا جلو جلو هستیم، ما یه ساعت هم زودتر میایم، بعد میبینی هیچ کس نیست، بعد میگه که بل الا قلیلا منهم والله علیم بالظالمین. اینا ستمگرن، خدا نسبت به ستمگران آگاه است. و اذن لآتیناهم من لدنا اجرا عظیما، اگر این کار میکردن، یعنی اگر که وقتی به آنها گفته میشد این کارها رو انجام بدید انجام میدادن، آنگاه ما به آنها از نزد خودمان پاداشی بزرگ میدادیم. و اینها، این حرفای قرآن فقط ابتدایش مخصوصا، بعد آدم بهش میرسه، ابتداعا نیاز به یک ایمان مستحکم داره که فقط خدا رو رزاق بدانه، خدا رو آتی بدانه، معتی بدانه. خدا هم آینده است، هم میاد و هم میده و هم اجر عظیم میده. یعنی اگر اون کارهایی رو که خدا گفته، اون سختیهایی رو که گفته انسان تحمل بکنه، که در اون سوره بلد هم میگه لقد خلقنا الانسان فی کبد، که اصلا قرار نیست که انسان در روی زمین آرامش یا سکون داشته باشه. انسان یه موجود متحرکه و تحرک همیشه در سختی است. و همین جهت هم بعدش میگه باید از گردنه عبور بکنه و گردنه طول حیات انسان در این دنیاست. این نیست که گردنه وسط راه، مثلا 40 سال که آدم از گردنه عبور میکنه بعد برسه به سرازیری، نه، تا پایان عمرش گردن است. میگه فلقتا هم العقبه، حاضر نیست که از این گردن عبور بکنه. اگر بپذیره که این زندگی کبده، این حیات سختی و رنجه و باید همش رو تحمل بکنه. و پیامبرم فرمود ان افضل الاعمال احمزها، برترین و افضل اعمال سختترین کارهاست. پس این گردنه از آغاز تا پایان عمر هست و پیوسته باید بره و هرگز اراده نکنه که متوقف بشه یا یک گام عقب بگذاره، چون سرابالایی است. اگر یک گام عقب گذاشت رفته تا پایین. اولئک الذین حبطت اعمالهم، کارهاشون همه ساقط میشه. پس باید ایمان داشته باشه که خدا بهش میده، خدا حمایت میکنه. اجر بزرگ، پاداش بزرگ. آیا پاداش بزرگ پوله؟ آیا خانه است؟ آیا ثروته؟ اینها نیست. اجر الهی اصلا نیست اینا. اگر یکی از اجرهایی که قرآن تعیین میکنه دقت بکنیم، و من یؤت الحکمه فقط اوتی خیرا کثیرا، به کسی که حکمت داده بشود خیر کثیر داده شده. پس این انسان در طول عبور از این کبد و عقبه حکمت میآموزد و این حکمت اجر الهی است. این دانش، این آگاهی، این وقوف به عالم، این معرفت نسبت به خدا، معرفت نسبت به قیامت، معرفت نسبت به نفس انسان و وجود انسان، اینهاست اجر الهی، اینها پاداش‌های بزرگ خداست. ما پاداش‌ها رو عوضی گرفتیم، فکر کنیم خب حالا این کار میکنیم خدا عوض میده. خدا عوض چی میده؟ مثلا منزل لذی یقرض الله قرضاً حسناً فیضاعفه له و له اجر عظیم. که اجر عظیم رو میده؟ یوم تر المؤمنین و المؤمنات یسعا نورهم بین ایدیهم و به ایمانهم. نور، اون اجر الهی است. و جعلنا له نورا یمشی بهی فی الناس، این اجر الهی است که راه رو گم نکنه در میان اینها همه جهالت و گمراهی و زلالت و کجی و بدبختی، این راه رو درست بره. این در میان همه این مردم، همه توده های جاهل، یه نوری خدا بهش داده که باش حرکت میکنه. و جعلنا له نورن یمشی بهی فی الناس، اینا اجره. پس یه وقت اجر رو اشتباهی نگیری، میبینید یه کاری بکنید و اون وقت فیضاعفه له، اون وقت این بگید خب ما که قرض دادیم، قرضم پول بود، حالا میشیم که دو برابرش رو خدا یا چند برابرش بیاد. نایمد اصلا، پولمونم طرف ورداشت و رفت، خودش هم دیگه نایمد، پس دیگه قرضم نمیدی. این قرض الهیست، اینا نیست. ما یه وقت بعضی چیزها رو اشتباه میگیریم، اون وقت دنبال نتایج اشتباه هم هستیم. خب اون وقت بعد خود آیم میگه که اجر عظیم یکیش و لهدیناهم صراطا مستقیما، ما حتما اونها رو هدایت میکنیم به راه مستقیم. و من یطع الله و رسول فاولئک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین و الصدیقین و الشهدا و الصالحین و حسن اولئک رفیقا. و هر کسی که اطاعت کند خدا را و رسول را، پس همینان با کسانی هستند و همراه کسانی هستند که خدا به آنها نعمت داده. همون اجر عظیم رو داره تعریف میکنه، اجر عظیم رو تو این دعای. یکیش صراط مستقیم بود، لهدیناهم صراطا مستقیما، و بعد هم اولئک مع الذین انعم الله علیهم، خدا بر آنها نعمت داده. از کدوم گروه ها؟ با کیان؟ مع الذین، اونا کیان؟ من النبیین، همراه با پیامبرانه، همراه با صدیقینه، همراه با شهدائه، همراه با صالحانه. و چه خوب رفقایی هستند اینها، حسن اولئک رفیقا، چه خوب همراهانی هستند، چه خوب همگامانی هستند اینها، همه با هم. ذالک الفضل من الله، این از فضل خدا. باز تعریف میکنه اون اجر عظیم که اونجا میگه که بهشون دادیم که لآتیناهم من لدنا اجرا عظیما، اینا رو تعریف میکنه و میگه این همینه. ذالک الفضل من الله، این فضل خداست، و کفا بالله علیما، و همین که خدا بداند کفایت میکند. همین که خدا علیم باشد نسبت به عملی که اینها میکنن کفایت میکنه و اجر رو داده، اجر رو داده. ما از این اجور مادی یک کمی باید بیایم بیرون تا مفاهیم قرآن رو بهتر درک بکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. پس تا پایان آیه 70. آیه 70.